ما از بخش قرآن شروع کنیم، بریم در سایه قرآن رو یه مقدارم تلاوت بکنیم. سوره مبارکه نساء رو قرار گذاشته بودیم که شروع کنیم. یا صاحب الزمان، اون روایتی رو که جلسه پیش گفتم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستم بگم قبل از صلوات. یه روایت گفتیم از حضرت امیر علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام است که حضرت فرمودند کسی که سوره نساء را در هر جمعه قرائت کند، هنگامی که داخل قبر خود شود از فشار قبر در امان خواهد بود. یادم نیست جلسه پیش شک داشتیم که فشار قبره یا عذاب قبر. یادم نیست چی گفتیم اون دفعه؟ کسی نوشته روایت رو جلسه قبلو؟ در حسرت من متن خود روایت رو آوردم، تفسیر آسان فشار قبر گفتیم. خب درست گفتیم پس. تفسیر آسان به نقل از کتاب مجمع البیان، تفسیر مرحوم تبرسی، از اونجا این آورده و ترجمه کرده. هنگامی که داخل قبر خود شود از فشار قبر در امان خواهد بود. فشار قبر رو همه دارن، عذاب قبر رو بعضیا ندارن. فشار قبره که یعنی به جهت حداقل برخی از خطاها و اعمال فشار قبره هست. منتها گفتیم کفار عذاب قبر دارن، مؤمنین عذاب قبر ندارن. حالا آیا می شود از فشار قبرم مصون بود؟ بله. یکی از راهاش سوره مبارکه نساء خواندنه. این روایت مربوط به روز جمعه است. یعنی اثر خواندن سوره نساء برای فشار قبر ما رو روز جمعه است. ما توی جلسات قدیم بعضی از سوره ها رو گفتیم که مثلا مال بعضی از ایام خاص، بعضی از ماه ها، هر کدوم یه اثراتی داره. این اثرش این. خب حالا این روایت رو داشته باشین، یه مقدار سوره مبارکه نساء رو بخونیم با هم دیگه، بعد ادامهش رو انشالله تا آخر شب بقیه فرصت میکنن که بخونن. خانم فقیهی اگر ما ایرادی داشتیم تو خوندنمون همونجا پایان آیه بگیم. من هر آیه ای رو به آیه بعد که مکس میکنم اگه جایش رو اشتباه خوندیم بگیم. به نیابت از امام زمان علیه السلام ثوابش هم تقدیم میکنیم به حضرت زهرا سلام الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها فاكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فإذا حذر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب خانم یزدانی، این جیمایی که تو قرآن گذاشته چیه؟ باید چیکارش کنیم؟ جایزه. بهتره یا جایزه؟ اونی که بهتره چی علامتش؟ قلی. خب قلی بهتره که وقف انجام شه. سلی چیه؟
وصلش
بهتر. اگه وایسیم ایراد داره تو سلی؟ سوری نیست. کجا ایراد داره اگه وایسیم؟ لام؟ لا. خیلی حالا خیلی کدومش بالاخره باید وقشه؟ کدومش نباید بشه؟ جیما میشه یا باید؟
جایز.
خب حالا همه ی حروفشو نمیخوام بپرسیم، همین یه چند تاشو که به نظرمون رسید الان بپرسیم خوبه. خیلی خوب، ما چند تا آیه رو از سوره مبارکه نساء با همدیگه راجبش گفتگو کنیم. مثلا اگه یاد داشتید در ذیل بحثای قرآنی مونه دیگه. آیه اولی که راجبش یه نقلی از کتب اهل سنت میگیم اینه، آیه مبارکه یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. ترجمه چیه؟ خانم جعفریان قرآن جلوتون ترجمه داره؟ بله دیگه. از خدایی پروا دارید که هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید نام او را می‌برید و نیز از خیشاوندان، زیرا که خداوند همواره بر شما نگهبان است. حالا راجع به اینکه ولارحام و تساءلون و ترکیب آیه چه منظوری داره و اینا، الان اونا رو نمیخوایم بگیم. یک نقلی در کتاب شواهد و تنزیل آمده از ابن عباس راجع به این آیه. ابن عباس میگوید آیه واتقوا الله الذی تساءلون به ولارحام درباره پیامبر و خیشاوندانشان نازل شده، چرا که در قیامت هر سبب و نسبی قطع می شود مگر آنچه مربوط به سبب و نسب آن حضرت باشد. میگه تو قیامت هر کی بگه آقا من فامیل بودم، رفیق بودم، آشنا بودم، اینا قطع میشه. اونجا فامیلی و رفاقت خیلی معنا نداره. اون ولارحامی که قطع نمی شود در قیامت اهل بیت پیغمبر هستند. ظاهرن خود اهل بیت میشن. البته سادات یه حساب کتابایی دارن، سلامه، یه حساب کتابایی دارن، ولی ظاهرن اینجا منظور خود اهل بیت علیهم السلام، شاید هم شامل حال سادات به مراتبی بشه. من خودم نمیتونم چیزی بگم چون روایت حالا نشون دهنده خاصی. آقا ما اگر از سلام داره اگر ما از ابن عباس نقلی میکنیم و اینجا ابن عباس که نگفته قال رسول الله، نگفته قال امیرالمومنین، ما به چه اعتبار داریم الان حرف ابن عباس رو نقل میکنیم؟ مگر سخن ابن عباس برای ما حجته؟ رو چه حسابی؟ از کجا بگیم این صحبتش صحبت پیغمبره، این صحبتش صحبت پیغمبر نیست؟ نمیدونی. یعنی الان این جمله رو باید زمانی بگی که تمام روایات ابن عباس رو دیده باشی. آها. نه میخوام بگم هر کسی اینو بگه باید همه روایات رو دیده باشه. آها. آره ولی نه این استدلال رو نمیشه برای جمع روایت ابن عباس گفت. فرمایش شما میتونه یه بخشش درست باشه ولی اینجوری نمیشه استدلال. راجب ابن عباس قبلا یه صحبتی کرده بودیم ما، ولی حالا اگه کسی هم یادش نیست، اگه اطلاعاتی ندارین من توضیح بدم. هیچ راجب ابن عباس نمیدونی؟ ابن عباس کی بوده؟ آقا با شما نسبتی نداره. عموی پیغمبر بوده؟ پسر عموی پیغمبر بوده. ببینید ابن عباس رو گفتیم اهل سنت او را چه صفتی داده ان؟ حبر امت. حبر با حی جیمی. اهل سنت به ابن عباس میگن حبر الامت، دانشمند امت. خیلی هم رو ابن عباس مانور میدن. فرق ما با اهل سنت در نقل روایت در اینه که ما بعد از پیغمبر اعتباری برای گفته صحابه قائل نیستیم مگر به تایید پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام. اهل سنت میگن هر کس که پیغمبر را دیده است و از اصحاب پیغمبر حساب میشه سخنش حجته. یعنی میگن بله جز زمانی که تایید پیغمبر یا حجت خدا باشه. یعنی مثلا ابن عباس اومده باشه فلو امیرالمومنین یا هر کدام از صحابه اومده باشن فلو امیرالمومنین یه جمله‌ای گفته باشن که یا امیرالمومنین ما از پیغمبر چنین چیزی شنیدیم، یا آیا پیغمبر نظرشون این نبود، امیرالمومنین تایید کنن. اگه امیرالمومنین تایید کردن ما میگیم حجت خدا میزان حقانیت سخن همه اصحاب، امیرالمومنین علیه السلام تایید کرد. اگه نه هر سخنی بگن ما باید بسنجیم با سخن اهل بیت. اونا چرا میگن همون جوری که میگن قال علی میگن قال ابو هریره، همون جوری که میگن قال ابو هریره میگن قال ابن عباس، همون جوری که میگن قال ابن عباس میگن قال اون کی بود خادم پیغمبر بود؟ نه این داشت اسمش انس، میگن قال انس پالونش کج بود. ولی تو دف به اصطلاح شما حساب کنید یه نفری یه عالمی مثلا یه پیشکار داره، مثلا نامه رو برای آقا میبره کاغذ رو میاره، به اصطلاح امروزیش میشه مسئول دفتر، مثلا میگن آقا امروز آقا تشریف دارم، مثلا میگه نه امروز بعد از اون. انس یه همچین شخصیتی بود ولی پالونش کج بود. میگن قال انس، قال انس انس بود. این یعنی چی؟ پس نکته اگه میخوام نکته بگیم که ذهنتون منظم باشه، نکته یک این بود که ما سخن صحابه را اعتبار نمیدانیم، معتبر نمیدانیم مگر زمانی که به تایید پیغمبر یا اهل بیت رسیده باشه. نکته دوم این که اهل سنت همان گونه که امیرالمؤمنین را صحابی پیغمبر می‌دانند و از ایشون نقل می‌کنند، از دیگر صحابی پیغمبر هم نقل می‌کنند. یعنی ما خیلی جو ما رو نمی‌گیره که اونام همون باور ما رو نسبت به امیرالمؤمنین دارن، ببین تو کتابش اسم امیرالمؤمنین اومده. نه، او براش فرقی نمی‌کنه بین انس و علی، برای ما فرق می‌کنه. نکته سوم این که ابن عباس در اهل سنت حبر الامت است، یعنی به او اهل سنت میگن دانشمند امت. چرا؟ یکی از حکمت‌های مخفی توجه به ابن عباس، علم کردن ابن عباس در مقابل امیرالمومنین. ابن عباس ما نه ردش کرده ایم نه اثبات معصومیت براش میکنیم، اما ابن عباس سخنرانی است که گاهی اوقات میگه من از امیرالمومنین شنیدم، گاهی نمیگه. حالا یا مصلحت ندونسته، آره دیگه وقتی از امیرالمومنین یاد گرفته میدونه از کی یاد گرفته، گاهی نگفته. ما نمیخوایم بگیم عنادی داشته یا نداشته، به اینش کار نداره، ولی میگیم کسی است که گاهی اوقات صحبتایی داره که ما میدونیم این صحبت صحبت اهل بیته ولی نگفته، به اصطلاح با خلفا راه رفته ولی از امیرالمومنین هم گفته. در واقع محدثین شیعه اعتباری که برای ابن عباس قائلن این است که همه می دانیم ابن عباس شاگرد امیرالمومنین بوده و همه می دانیم که گاهی از امیرالمومنین نقل کرده و همه می دانیم گاهی سخن حقی را که سخنی نیست که یه آدم عادی بتونه بگه نقل کرده، نگفته از کی نقل میکنه. خب که چی؟ قال ابن عباس داریم، اما چرا؟ حالا من نکته هام تموم شه بعد عرض. پس ابن عباس چنین شأنی دارد که علمای اهل سنت خیلی بادش میکنن، خیلی دور برش میکنن، ما میدونیم شاگرد امیرالمومنین بوده، اینو میدونیم. خب اگر در کتب شیعه از ابن عباس چیزی نقل شده از کتب در کتب محدثین چیه؟ این خیلی بحث دقیقیه ها، خیلی بحث دقیقیه، نمیدونم حالا کجا به کارتون بیاد ولی بلد باشید خوبه. اگر نقل کردند، برداشت ما از سیره محدثین این است که اون محدث بزرگوار به شواهدی یافته است یا احتمال داده که این سخن سخنی است که منتسب به امیرالمومنین است ولی ابن عباس صلاح ندونسته بگه از کی یاد گرفتم، یا مصلحت اندیشی کرده یا نگفته، و یا اون محدث که نقل از ابن عباس کرده احتمالاً این روایت را در جایی به تایید امیرالمومنین یا یکی از اولیاء دیگه الهی دیده است که رسیده و نقل کرده. و گزاره سوم این که شبیه این روایت در روایت‌های دیگر معصومین هست، این گفته خوب حالا دیگر معصومین گفتن ابن عباس هم نقل کرده، از قول ابن عباس آورده، شاید از قول امام صادق هم آورده باشه، یعنی سخن سخن باطلی نبوده. اما به اعتبار اینکه ابن عباس گفته ما روایت نقل نمی‌کنیم، ابن عباس باید سنجیده شود. فقط گاهی روایاتی داریم که ابن عباس را با فرض اینکه این نگفته از کی شنیدم حرفش رو یادداشت کردن. چند تا نکته شد؟ 4 تا ها. نکته بعدی این است که ما عمده استفادهمون از روایات امثال ابن عباس و حتی از امثال انس ابن مالک در مواردی است که در کتب اهل سنت هم هست و به تأیید و بیان افضلیت یا مقام اهل بیت علیهم السلام می انجامه. یعنی همون سیره‌ای که قبلا گفتیم ما برای چی از کتب اهل سنت نقل می‌کنیم؟ برای اینکه میگیم خودت تو کتاب خودت از قول حبرالامه این روایت رو نقل کردی در فضائل امیرالمومنین درباره خاندان اهل بیت. یکی از خلفای عباسی فکر می‌کنم، نمیدونم مأمون بود یا هارون بود، به مناسبتی با امام زمان خودش همسو میشود در مدینه، الان تردید کردم کسی مسلطی یادشه بگید، اومد وارد حریم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم شد، گفت السلام علیک یا ابن عم، ای پسرمو سلام بر تو، خیلی کلاس داره. وجود مقدس امام علیه السلام همراه بودن یا اونجا بودن، گفتن السلام علیک یا جده یا رسول الله. اگر افرادی از امت پیغمبر میکوشیدند خودشون رو به واسطه اینکه ما رحم پیغمبریم، ما به پیغمبر نزدیکیم، اعتبار بدن، جایگاه بدن، حالا با این 5-6 تا نکته که گفتیم شما نگاه کنید، کتاب شواهد و تنزیل اهل سنت از قول ابن عباس میگوید آیه واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، این والارحام خیشاوندان پیغمبر هستند، اهل بیت پیغمبر هستند. به چه اعتباری؟ به این اعتبار که در روز قیامت اون حسب و نسبی که گسسته نمی شود و اعتبار دارد حسب و نسب پیغمبر است. ببین این حدیث حالا برای ما یه جایگاه دیگری پیدا میکنه. پس اگر شما شنیدید که ما گفتیم کتاب ما اهل سنت، راوی ابن عباس، یا حتی گاهی در کتب شیعه قال ابن عباس در توضیح یک آیه، در تفسیر یک مطلب، بدانید عمده استفاده هایی است که به نفع شیعه، به نفع اعتقادات شیعه و در نقد باورهای اهل سنت. اگه سوالی هست بگید. موضوع جا افتاد، روشنه. الان چند تا شماره نوشتین شما راجع به ابن عباس؟ 5 تا. آفرین. آیه دومی که میخوایم باز راجبش نکته عرض بکنیم که این هم از ابن عباسه، فما تکلیف ابن عباس رو یه بار اینجا تو جلسه روشن کرده ایم. سوره مبارکه نساء آیه 29 ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. آقای حافظ حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل از قاضی ابوالحسن محمد ابن عثمان نصیبی با از ابن عباس به ما خبر داد درباره آیه ولا تقتلوا انفسکم، گفت این آیه مراد اهل بیت پیامبر هستند. آیه میگوید اهل بیت پیامبرتان را نکشید و اهل بیت پیامبر طبق آیه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم مشخص شده که ابناءنا حسن و حسین، نساءنا فاطمه و انفسنا پیامبر امیرالمومنین هستند. پس اگر اهل سنتی بودند مثل آقای غزالی که گفتند یزید، خیلی هم حالا آدم نافرمی نبوده، خیلی هم طوری نیست، میگیم ببخشید داریم بحث علمی میکنیم دیگه، مچ که نمیخوایم بندازیم، بحث علمی میکنیم، میگیم شما ابن عباس رو قبول داریم؟ بله. کتب اهل سنت رو قبول داریم؟ بله. قرآن دستور صریح دارد که اهل بیت پیغمبرتان را نکشید. کسی که اهل بیت پیغمبر را کشته است خلاف نص صریح قرآن عمل کرده. این جایگاه ابن عباس استفاده میکنیم در اون وقت. شما نگاه کنید اینجا ابن عباس یه تأیید از امام صادق علیه السلام داره. خوب دقت کنید، اون بحث قبلیه قشنگ جا میفته. امام صادق علیه السلام در روایات شیعه فرمودن که این معنی و مانند این معنی از تأویلاتی است که ابن عباس از پیامبر آموخته. یک راوی اومده پلو امام صادق گفته آقا ابن عباس گفته ولا تقتلوا انفسکم، یعنی با اهل بیت پیغمبرتون دشمنی نکنید، نجنگید، نکشیدشون. از صادق فهمیدن این تأویلی که از پیغمبر یاد گرفته، ولی ابن عباس نگفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا اون جلوه تایید اهل بیت که اهل بیت این تیکه رو تایید کردن. سلمنا. یه آیه دیگرم بگم، بقیه باز سوره نساء رو انشالله در جلسات بعد با هم دیگه گفتگو میکنیم. آیه اینو ابن عباس گفته، بعد امام صادق اصلا تأیید کردن، گفتن بله این از چیزایی که از پیغمبر یاد گرفته. آیه بعدی آیه 54 سوره مبارکه نساء، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. راجع به آیه 52 یکی از علمای حنفی اهل سنت از قول امام باقر علیه السلام نقل کرده که این آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ترجمه شیخ هم جعفریان بله باید بتونین خود آیه رو حدوداً ترجمه کنین دیگه. آیا حسد میورزید؟ آیا حسد میورزید به این کسانی که خدا از فضلش به اونها عنایت کرده؟ ترجمه آیه اینه، امام باقر علیه السلام فرمودن این ناس در ام یحسدون الناس، یعنی کسانی که بهشون حسد میورزید، منظور اهل بیت پیغمبرن. راوی از علمای اهل سنت در کتاب اسعاف و راغبین. پس وقتی داریم قرآن میخونیم، گفتیم ما این روایاتی که ذیل آیات مبارکات قرآن میگیم به این جهت است که توجهمون در خواندن قرآن به محتوای معانی قرآن، به جایگاه اهل بیت در قرآن بیشتر روشن باشه. بیایید الان ما داریم دونه دونه آیاتو میخونیم. ما قبلا میخوندیم، ترجمه میکردیم، رد میشدیم، میرفتیم. الان نگاه میکنیم میبینیم اینجا راجع به فضل خدا به اهل بیت و حسد مردم به اهل بیت آیه آمده. یه آیه دیگری هست که خیلی ناب من علامت زده بودم که برای شما بگم. سوره مبارکه یونس آیه 58. اگه قرآن دم دستونه باز کنید، به خط عثمان تاها 215 میشه. 58. آیه مبارکه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ببینید اونجا در آیه 56 سوره نساء گفته بود اون فضل خدایی که به اهل بیت عنایت شده مد نظر است و کسانی که بهشون حسد می شود اهل بیتن. اینجا شما نگاه میکنین ترجمه آیه چیه؟ آقای سمتی ترجمه ظاهری آیه چی نوشته؟ یا خودتون می فرمایید؟ خب این خیلی ادبی بود. روونش چی میشه؟
فضل خدا و رحمت خدا که شما در واقع و به آن چیز شما در واقع شاد خواهند بود. این سه چیز در واقع شادم.
نه میگه به اون هو، میگه به اون چیزی که اونا جمع کردن. این خیلی بحث قشنگیه. میگه به اون چیزی که اونا جمع کردن هو خیر مما یجمعون، به اون چیزی که آدما جمع کردن، به یه ماشین ویژه‌ای، به یه خونه ویژه‌ای، به یه همسر ویژه‌ای، به یه ثروت و مدرک ویژه‌ای، میگه اینا جمع کردن. میگه به اون شاد نباش، چشمت به اون نباشه، چشمت به کجا باشه؟ قل به فضل الله و به رحمته. روایت از معصوم علیه السلام است: فضل خدا پیغمبر است، رحمت خدا امیر المؤمنین علیه السلام. قرآن با تفسیر امام زمان یه تفسیر دیگری می شود. شما برید تفاسیر متعدد و ورق بزنید، برید ترجمه های مختلف رو ببینید کجا حقیقت آیه رو روشن میکنه. اونجایی که داره با لغات صحبت میکنه، میگه این لغت در عربی این بوده، این لغت این بوده. یا میره در خانه اهل بیت میگه یا ابن رسول الله قل بفضل الله و برحمتهی، یعنی شما میخواهید ببالید به چیزی، برو ببال به فضل خدا و رحمت خدا. فضل خدا و پیغمبر است، رحمت خدا وجود مقدس امیر المومن. اینجوری باید قرآن کن. قرآن میگوید ام یحسدون الناس، مردم حسد میورزند. برو از اهل بیت درس بگو یا ابن رسول الله، به چه کسی حسد میورزند؟ حسد میگن از به ما حسد میورزند. این جور آیه قرآن خوندن، قرآن خواندن ما را تغییر میدهد، قرآن خواندن ما را با ولایت اهل بیت میکند. قرآن خواندن دنیا رو در نگاه و چشم ما کوچک میکند. اینجوری قرآن خوندن، این تنبهات قرآنیه که فقر اومات هیت سر منال قرآن رو معنی میده. فقر اومات هیت سر منال قرآن در پای منبر عمر یا در پای منبر امیرالمومنین، در پای منبر امیرالمومنین آدم میکند، تربیت میکنه. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. البته این که من عرض کردم چون روایته، روایت به آیه قبل و بعد اشاره نکرده، همین روایت آیه رو توضیح داده. حالا اگر روایتی بود که ادامه همین آیه رو هم در ادامه اون توضیح دادن، میشه آدم استفاده کنه، ولی روایت همین رو گفته که حالا اگه خواستیم بعدن سند روایتش هم من براتون میارم، توی یکی از این تفاسیر بود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر که ما رو بهرمند از فضل خودش کرد، خدا رو شکر که ما رو بهرمند از رحمت خودش کرد، و خدا انشالله نگاه ما رو و قلب ما رو و چشم ما رو از آنچه که دیگران جمع کردند مسرور نکنه. ما سرورمان این باشه که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. کسی که ولایت علی و ولایت خاتم الانبیا رو قدرش رو ندونه، مبلمان خونه همسایه براش جلوه میکنه. اینجوری باید قرآن خون، اینجوری باید قرآن خون.